خاص انداز مردم هم منفیه، برای اینکه اونا بیشتر از اون چی که درآمد دارن مصرف میکنن و بخش خصوصی هم اینجاست اون به اصطلاح اون عاملی که داره میخواد توضیح بده، میگه بخش خصوصی هم ارجیح میده به جایی که سرمایه بگذاره بره از بانک وام بگیره. چرا؟ برای اینکه براش ارزان‌تر وام میشه. این از بانک وام میگیره، در ازاش از مالیاتش کم میکنه، درست شد؟ نتیجه کارفرماییست که کارفرمایی او متکی نیست بر سرمایه، او متکیست بر اعتبارات بانکی، پول خودش هم میبره در مثلا بازار گوشت کار میندازه. نتیجه این که یه پول سرمایه از اقتصاد واقعی رفته بیرون، مال سرمایه داری که باید سرمایه گذاری میکرد، اعتبار بانکی جای او رو گرفته. این ما بچه شده در اینجا اقتصادی داریم بدون سرمایه که بر معنای اعتبار. حالا این سیستم اعتباری رفتی به تطلق افتاد که افتاده، این اقتصاد واقعی در واقع بحرانش حادتر و شدیدتر می شود، چون به معنی که اون بانک سرمایه میگن سرمایه در گردش با اون باید مزد و پرداختاش خرید مواد اولیه اینها رو بکنه، اینا که همه از اعتبارات بانکیست. حالا اگر خود سرمایه که به صورت سرمایه با دوام که به صورت مواد تجهیزات و اینها به کار می اندازه اونها هم از سیستم بانکی باشه، حالا شما تصور بکنید که این بانک در وضعیتی قرار بگیری که الان قرار گرفته، اون واحدهای اقتصادی چه وضعیتی پیدا میکنن؟ از دید این اقتصاددان ریشه این فساد اقتصادی و بحران شدیدی است که اقتصاد امریکا و مقداری هم اقتصادهای اروپایی بدن گرفتارن. حالا آیا این می شود که از این وضعیت آمد بیرون؟ اون می گوید که اقتصاد بدون سرمایه رو نه کسی دیده، نه شدنی بوده، نه شدنی هست، نه شدنی خواهد بود. بخواهی ما ایران حل کنیم می باید دوباره سیستم مالیاتی، سیستم اعتبارات بانکی، تمام مقررات اینها رو به تغییر بدیم، به ترتیبی که مثلا سرمایه گذار بدونه که باید واحد تولیدی رو خود تصدی بکنه با سرمایه خودش. یعنی سرمایه ها به جایی که برون در مثلا که الان اقتصاد امریکا شده اقتصاد خدمات، بیشتر همون بورس‌بازی ها، اینا برگرده به اقتصاد واقعی و در اقتصاد واقعی فعال بشه و تنظیم بشه میزان پول با میزان تولید و عرضه در جامعه تا این بحران بخوابه. به الا فرض کنیم امروز این تشکیم شما دادید، چندی بعد دوباره این بحران رها که نمی کنه، وضعیت تغییر نکنه، دوباره باز یقت می چشمه و این وضعیت همچنان ادامه پیدا می کنه. حالا شما یک امریکایی رو ببینید که این اقتصاد واقعیش نسبت به اقتصاد مجازیش یا چیزی که قلمروی خدمات، قلمروی نش میگن خدمات، که خدماتی نیست که مردم مثل پزشک و عرض کنن به شما مدرسه و اینها نیست، بیشتر بورس‌بازی هاست و هزینه های عظیم نظامی و اینا که اینا تخریب نیروهای محرکه هست، نه ایجاد نیرو محرکه. این اقتصاد خیلی احتیاج پیدا میکنه از بیرون وارد. این وقت که الان به قول این اقتصاددان ها که عرض شد که پیش بینی کرده بودن بحران رو، میگه الان دیگه از عهده امریکا برنمیاد که خود بتوانه این بحران فروپاشی اقتصاد خودش رو به اصطلاح آرام انجام بده به ترتیبی که یه فاجعه جهانی نانجامه. اونها میگویند باید کشورهای اروپا و روسیه و ژاپن و نمیدونم چین و کشورهای نخیز به اتفاق عمل کنند، یعنی در واقع امریکا از نظر اقتصادی به همون ترتیب که در صحبت قبلی گفتیم اختیارش از دست داده در اختیار این کشورهایی که گفته شد. اینها باید بنشینند تدبیر بسنجن که چگونه این رو آرام، چون بیشتر امکانات دست اوناست، پولها و سرمایه هایی که در اقتصاد امریکا عمل میکنه اونا دست اوناست، اونها باید این رو به ترتیبی که ضربه این فروپاشی تلا فاجعه ایجاد نکنه این ضربه رو بگیرن آرام. اتفاقا دیدن که اینا هم به گورباچف رسال آوردن به ترتیبی که گورباچف اون امپراتوری روسی رو آرام متحده کرد.
بله
ممکن بود به صورت انفجار این تحول انجام بگیره و اون چی در سر روسیه میاد از اندازه و حساب بیرون باشه.
حتما میدونیم که به توصیه آقای سرکوزی آقای بوش هم دارن دعوت میکنن یک سری تعدادی از این کشورهای مختلف که اشاره فرمودین که در اواخر نوامبر یک جلسه با هم داشته باشن که تصمیمی دست جمعی بگیره.
بله امروز آقای سرکوزی در اروپا گفته که از اجتماع سران اروپا تشکیل بشه یک دستور کاری برای اون کنفرانس تهیه کنه.
بله
دنیا میگم عرض شده دیگه، همین هم خود چون میبینی که این آقا پا میشه بیاد امریکا و آقای بوش تعمیر میکنن تشکیل اون اجلاس رو، بعد در میاد میره در پارلمان اروپایی در اونجا میگه ما باید بنشینیم برای اون جلسه برنامه عمل تهیه.
بله
بله این همچه تحولی انجام گرفته. خب حالا ما میتونیم بحث کنیم در باب پیامدهای این دوران کیا به هاش میپردازن، به طور فهرستوار بگیم، بخواییم بگیم و رد بشیم. از حضور شما کنم که این بهای این دوران رو کشورهای زیر سلطه یا در حال رشد، اینها اول کسانی هستند که باهاش میپردازند و سخت هم میپردازند.
چطور آقا؟
به لحاظی که اونها که در مقصر این بحران نیستند، اما حالا که این بحران شده خب خرید از اونها کم میشه، درست؟ و کمک هایی که به اونها میشد ناچار کم میشه، توان اونها برای گرفتن اعتبارات کم میشه. نتیجه اینا چی میشه؟ بزرگی مصائب اقتصادی اونها. یکی من یاده همین الان که داریم حرف میزنیم پاکستان برشکست، دولت پاکستان الان که داریم حرف میزنیم برشکست است. از بانک جهانی 1,400,000,000,000 قبول کرده به این دولت بده که این پرداخت های فوریش انجام بده که مثلا اعلام ورشکستگی نکنه. بسیاری از کشورها در همچه وضعیتی هست و شما فرض کنید که این درآمد نفت ایران نبود، خب ایران صد بار بدتر از وضعیت پاکستان داشت. حالا با وجود درآمد نفت، کاهش درآمد نفت سبب شد که وضعیت اقتصادی بدی پیدا کرده ایران که از نظر اقتصاد واقعی بدتر داره می شود از اقتصاد مثلا پاکستان. اما غیر از اینها کارگران و مزدگیران هم به لحاظ اینکه این دوران در اقتصاد واقعی سبب می شود که کار کمتر بشه و بیکاری بیشتر. پس انداز کنندگان هم برای اینکه پولایی که گذاشته بودن در بورس و خان و اینها تو سرش خورده، بخش مهمی از اون درآمدهای خود رو از دست دادن. اینکه میگیم درآمدهای خودکار از دست دادن، این دوباره برمیگردن به اون قضیه پول مجازی ها. این هایی که این پول واقعیشون رو بردن دادن، این خریدها رو کردن،
بله،
چون اونها قیمت هایی که بوده میرفته بالا همینجور بالا مجازی بوده، وقتی شروع میکنه به شکستن میاد اینقدر میره پایین که از اون واقعیت هم قیمت واقعی هم میره پایین تر. یعنی اون قیمت واقعی یک خانه رو هزینه تولید رو تعیین میکنه.
بله.
اما وقتی شروع میکنه به بحران شدت میکنه، قیمت خانه میاد زیر اون هزینه تولید قرار میگیره. نتیجه اونایی که سرمایه گذاری کرده بودن به اعتبار اون ارزش مجازی، اون الان زیان میبینه. روشنه؟
بله. بله.
بله.
اینجا هر روز این واقعیت دیده میشه.
بله. مالیات تا هم نگم، با اینکه گفتم این دولت ها از محل مالیات نمیپردازند این هزینه ها رو، ولی زیان کنندگانند به لحاظ اینکه این قرضه هایی که دولت ها میگیرن امروز نه فردا به اصطلاح به پای اونها نوشته میشه، خودشون من فرزندانشون باید این پولا رو بپردازن. فرضاً بکنیم که حالا اون هم بندازن به گردن نسل های بعدی، اما خود وقتی اینکه یک دولتی این همه قرض بالا میآورد، از تمام سرمایه گذاری اون دولت در اقتصاد واقعی میکاهه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که برای گذران زندگی وقتی که اقتصاد هم در رکود هست، دولت ناچار فشار بر مالیات دهندگان رو افزایش بده.
بله.
پس اونا هم زیان میکنه. در نتیجه هر اینا مصرف کنندگان هم عموم مردم باشن، به لحاظی که در این اقتصادها چون اونا هم مصرف کنندگان هم با اعتبار زندگی میکنن، خصوص برای کالاهایی که دراز مدت هستن، عمر طولانی مدت دارن، مثل ورز کنید اتومبیل، یخچال، تلویزیون، اینها علاوه بر این فکر در حال حاضر حتی برای مواد غذایی، اگر یک سوم جامعه امریکایی در حال حاضر زیر خط فقرن و اینها برای غذا و اینها محتاج اعتبارات بانکی هستن برای تغذیه شون. نتیجه این مصرف کننده ها هم چی میشن؟ زیان میبرن، میبینن، زیرا هم اعتبارها کم میشه هم بهرش بالا میره. اینا این زیان دهندگان به اصطلاح این اونایی که باید بپردازن بهای این چیز بحران. تحمیل به مردم زحمت کش است. خلاصه نوسان هم باز تحمیل به مردم زحمت کش است، چه رسد به بحران، اونم به این سختی که به قول این گروه اقتصاددانان از 1929 تا امروز این سخت‌ترین بحرانه و این بحران از بحران 1929 بسیار سخت‌تره. به لحاظ اینکه امروز به قول این آقایان اقتصاد جهانی شده، یعنی اون چه که در اقتصاد امریکا بحران ایجاد شده سرایت کرده به بقیه جهان و این از این جهت وضعیت سختی رو به وجود آورده. حالا اینها که به طور خیلی خلاصه من گفتم، ممکنه در یه بحث دیگه‌ای برگردیم به تفصیل بپردازیم، به خصوص که در مورد ایران و اثر این بحران در اقتصاد ایران الان که شاخص‌ها رو در خود این کشور انتشار دادن می‌بینیم که همه منفیه، یعنی اثراتش پایین آمدن بهای نفت اثرات خودش رو بلادرنگ به جا گذاشته. حالا با وجود این معاصره اقتصادی یادتون باشه من همیشه عرض میکردم که از دید من خطر معاصره اقتصادی از خطر جنگ بسیار بیشتره.
بله.
حالا میبینید که درست میدیدم و این رژیم بنج خیلی دفعه هم هشدار داده میشد که آقا تو اگر راست میگویی و میخواهی مقاومت بکنی، اقتصاد مقاومت اقتصاد این دیریزو به پاش نیست، این کاری که شما داری میکنی از بین بردن مقاومت یک ملت هست در برابر فشار اقتصادی از بیرون. بخیر. بنابراین این بود که مافیا ها جیباشون رو پر کنن، گوش به هر حدی نزدن آوردن در سر اقتصاد ایران اون چرک آوردن. بخواهیم پردازیم به همین اثرات این بر اقتصاد ایران، وقت ما
کفاف نمیده. اجازه بفرمایید من با اجازهتون یه سوال بکنم، چون با توجه به اینکه وقتمون محدوده. بسیاری از این مسائلی که مطرح میفرمایید و بسیاری به درستی مشکلات ریشه‌ای است، راه حل‌های ریشه‌ای احتیاج داره که حالا بیشتر هم در موردش ان شاءالله در گفتگوهای آینده صحبت میکنیم. اما راحل های کوتاه مدت اگه بخوایم راجعش صحبت کنیم، اگر شما امروز مسئول اقتصاد آمریکا بودید چه میکردید شما؟
فرش کنم دفعه پیش گفتم که من چه میکردم، ولی بخواید اونها تکرار.
بله اونها یه
بحث میکردیم تا حدود زیاد گفتیم. اول اینکه به عنوان سلطه‌گر که بر جهان من مسلطم، باید خزینه عظیم و سنگین این سلطه‌گری رو به جامعه امریکایی و بیشتر از جامعه امریکایی به جامعه جهانی تحمیل بکنم. نه، این رو رها میکردم. این قرضه ها و این وام ها و نمیدونم این چیزها که دولت امریکا میگیره در واقع میخواد خزینه جنگ عراق و افغانستان، همچه که قبلا هم خزینه جنگ ویتنام رو به مردم دنیا تحمیل کرد، تحمیل بکنه. خب در این رخه بخش مهمش هم باید جامعه امریکایی بپردازه. پس از یه دولتی که در واقع کارش تخریب بخش مهمی از نیروی محرکه اقتصاد امریکا و اقتصاد جهان در هزینه های نظامیش، تبدیل می شدن به یک دولت جانبدار صلح جهانی و با یک جوی نظامی متناسب با این نقش. یک بنابراین این از این جهت که گفتم تمام اون چرا که مثلا در منطقه خاورمیانه سیاست یک جانبه حمایت از اسرائیل هزینه سنگین داره، هزینه سنگینشو تبلیغات نمیگذاره که جامعه امریکایی متوجه بشه که او داره میپردازه به این مسابقه نظامی که در منطقه ایجاد کرده. اینم از رهگذر همین سیاست سلطه‌جویان است. به این تغییر این سیاست میدونه چه وضعیت تو دنیا ایجاد میکنه؟ شما تصور بکنید که ما این در مورد عرض کنم که این گرسنگی و اینها اتعاو گزارش انتشار داده که گویاش نیاز فرض کنید که به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باشه 100 میلیارد دلار، از اینهای نظامی این کشورها هست 300 میلیارد دلار. پس این میبینی که همین یک قلم میشه این گرسنگی در جهان رو ریشه‌کن کرد.